بسم الله الرحمن الرحیم. دست مکاسب، کتاب الخیارات، صفحه 273، سطر نهم. استاد مروی، جلسه 199، مورخه 4/2/80.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوث الجاحلين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وإما لأموم ما دل على قبول قول العادل خرج منها ما كان من قبيل الشهادة كالقسم الأول دون ما كان من قبيل الفتوى كالثاني. بحث در این بود که اگر برای به دست آوردن قیمت یک متاع نیاز به مقوم و کارشناس بود، آیا اگر یک مقوم از قیمت متاع خبر داد قول او پذیرفته است یا نباید دو مقوم عادل خبر بدهند؟ بعضی از علما فرمودند در باب مقوم تعدد شرط نیست، بلکه قول یک مقوم هم پذیرفته می شود. قائلین به این قول سه دلیل بر مدعای خودشون داشتن، دو دلیل دیروز ذکر شد، دلیل سوم که مهمترین دلیل این آقایان می باشد این است که می گویند ما ادله‌ای داریم، روایات، آیات قرآن و بناء عقلا، که این ادله مفادش این است که خبر ثقه حجت است. مطلقا چه در احکام شرعیه و چه در موضوعات خارجیه، و در این ادله ذکر نشده است که ثقه با باید متعدد باشه. دو مورد است که به حکم دلیل خاص از تحت این عمومات خارج شده. یکی مورد شهادت است روایات و آیات میگوید در باب شهادت تعدد لازمه، باید دو تا عادل باشد. مورد دوم رؤیت هلال است، آنجا هم دلیل خاص داریم که باید دو عادل رؤیت هلال رو اعلام کنن. در سایر موارد همچه دلیل خاصی نداریم، پس بنابراین سایر موارد در تحت عمومات داخلند و خبر مقوم ثقه بنابراین حجت است. درست مثل فتوای مجتهد، مگر فتوای مجتهد یه حدث نیست، قطعاً چنین است. مجتهد ادله اربعه رو بررسی میکنه، کار کارشناسی میکنه، نظر امام و حکم شرعی رو حدس میزنه، فتوای او برای ما میشه حجت. در این باب هم انسان کارشناس و خبره نظائر این جنس رو ده ها بار دیده است. اجناس رو با یک دیگر مقایسه نموده است. حدس می زند ارزش و قیمت این جنس رو به ما خبر میده. این خبر مقوم داخل در تحت اون عمومات است که آن عمومات میگویند خبر ثقه حجت می باشد. پس نتیجه این شد طبق این دلیل سوم در مقوم و در سایر موضوعات خارجیه خبر یک یه انسان ثقه حجت است. و گفتیم فقط در دو مورد است، باب شهادت و رؤیت هلال، که در این دو باب تعدد شرط می باشد. اینم خلاصه نکته سوم. دوستانی که حالا ممکن اون نوارا رو گوش کرده باشد، تو بحث رجال ما اون بحث سلسله بحثایی که داشتیم به مناسبت بحث رو مبسوط وارد شدیم، و ولو اینجا مرحوم شیخ انصاری این قول رو انتخاب نمی کنن، ولی ما در اونجا ادله رو مبسوطا ذکر کردیم و همین قول هم انتخاب شده است که قول حق هم همینه که در غیر از باب شهادت و باب رؤیت هلال در خبر ثقه تعدد شرط نیست، خبر ثقه واحد حجت می باشه. خب این نکته تمام شد. نکته چهارم در این مسئله این است که اگر شناخت قیمت جنس متعذر بود، به خاطر این که اهل خبره وجود نداشت که قیمت این جنس رو بشناسن، یا اهل خبره متوقف بودن در قیمت این جنس، چیزی نمی گفتن، ساکت بودن، اینجا وظیفه چیست؟ مرحوم شیخ می فرمایند اینجا در مسئله سه احتمال است. احتمال اول که از همه ضعیف‌تر است این است که ما بیشترین قیمت رو به عنوان قیمت این جنس مشخص کنیم. یه احتمال میدیم 500 تومن یا 1000 تومنه، بگیم 1000 تومن قیمت جنس است، اکثر رو بگیم، به خاطر این که وقتی ما قیمت جنس رو اکثر حساب کردیم یقین پیدا میکنیم که آقای باید ضمانتی رو که به عهده‌اش بوده است حتما تدارک کرده، و در این صورت است که یقین داریم ذمه باید عرش فراغت پیدا کرد. این یه احتمال. دوم این است که ما جانب اقل رو بگیریم، در مثال ما بگوییم قیمت این کتاب 500 تومان است، به خاطر این که نسبت به اقل یقین داریم در بیش از عقل شک داریم اصل براءت ذمه بایع است از اکثر، از قیمت همان عقل است. این هم احتمال دوم. احتمال سوم این است که بگوییم در این مورد چون راه قطعی برای شناخت قیمت متعذر است، نوبت به زن میرسد. به هر قیمتی که ظن به آن قیمت پیدا شد، همان قیمت، قیمت متاع خواهد بود. خب حالا قبل از شیخ انصاری ببینیم حضرات آیان نظرش چی جواب چیکار. بله چرا قرار بده پس دیگه ما کلن بحث اقل و اکثر رو از علم و اصول باید حذفش کنیم، یعنی رسائل و کفایه و بحثای خارج دو سه ساله اقل و اکثر رو باید پاره کنیم بریزیم تو جوه آب. برای چی؟ برای که در همه جا در بحث اقل و اکثر مشتبهه، ما نمیدونیم اقل یا اکثر. و القرآة لکل امر مشتبه به قرآة تمسک کنیم. القرآة لکل امر مشتبه، اگه اینجوری باشه در همه موارد شماره باید قرآة هست. این در مورد اصالت البراءه ما شک داریم این شی حرام یا حرام نیست، بگیم القرآة لکل امر مشتبه، قرآة بزنیم ببینیم حرام یا حرام نیست. قرآة جایگاه خاص خودش رو داره. ما اکثر رو بگیریم عمل بزن باشه به چه داریم؟ به چه ملاد؟ بالاخره باید به زن عمل کرد. مورد زن ضرر بر یکی از این دوتا نیست، لا محال زنم، یا زن به اقل یا زن به اکثر دیگه. بنابراین بازم لا محال اونم ضرر بر احد و ما می شود. خیلی خوب، مرحوم شیخ هم چی نمیگن غالب توقف هم خلاصه خیلی مشکل. بله اگه برای شما ها مشکله، مرحوم شیخ هم در مسئله چی نمیگن. خب دقت کنید، مرحوم شیخ هم ساری نمره فوق 20 است. مرحوم شیخ انصاری در این مورد از بین این سه احتمال نظری رو انتخاب نمی کند، ولیکن در طبق موازین علم اصول مورد اقل و اکثر استقلالی است و در اقل و اکثر استقلالی نظر این است که اقل اخذ می شود و نسبت به اکثر اصالت البراءه جاری می باشد. البته بعضی خدشه کردن که مورد اقل و اکثر استقلالی باشه، ولی حق همین. حالا عبارت دقت بفرمایید، یه مقدار توضیحی مسئله باز مناسبه در بحث آینده روشن‌تر خواهد شد بحث. و اما لعموم ما دل علی قبول قول العادله عرض شد که بحث اینه که در نکته سوم آیا اگر یک مقوم کارشناسی کرد، قیمت گذاری کرد، قبول می شود نظرش یا نه؟ بعضی از علما گفته بودن بله، تعدد لازم نیست، قول یک مقوم قبول میشه. سه تا دلیل داشتن، مهمترین دلیلشون دلیل سومه. دلیل سوم اینه و اما و یا بگیم تعدد لازم نیست، قول عادل واحد قبول میشود لعموم ما دل فعلا قبول قول العادل. ما عموماتی داریم که روایات آیات قرآن بنای عقلا دلالت میکند بر قبول قول عادل، بلکه قول ثقه، قول ثقه واحد قبول میشود مطلقا در احکام شرعیه یا در موضوعات خارجیه. خرج منها ما کان من قبیل شهاده، از این عمومات خارج میشود مواردی که از قبیل شهادته، که ما از خارج اشاره کردیم دو مورد از تحت عمومات خارجه، یکی مورد شهادت، یکی مورد رؤیت هلال، که در اینا دلیل خاص داریم تعدد لازمه. دون ما کان من قبیل الفتوا، اما مواردی که از قبیل فتوا از خبر از حدس هستش، این گونه موارد داخل در تحت عمومات هست، خبر عن حدسن رو شامل می شود. دون ما کان من قبیل الفتوا کسانی، مثل مورد دوم که مقوم باشه، لکونهی، چطور اینجا از قبیل فتواست؟ لکونهی ناشیان عن حدس و اجتهاده، این مورد دوم که مقوم داره قیمت و کارشناسی میکنه ناشی از حدس و اجتهاد و تتبع اشباه و نظائر و قیاس، این مورد بر اون اشباه و نظائر است. یعنی در اینجا آقای کارشناس ده ها ماشین مثل این ماشین رو دیده، نظائرش رو دیده، بررسی کرده، اینا رو بر یکدیگر قیاس میکنه، عیباش رو مقایسه میکنه، صحیح و معیب رو قیمت و حدس قطعی میزنن. حتی انه یحکم لعجل ذالک، به خاطر این اجتهاد و کوشش و بررسی و تحلیل خودش حکم میکند به انه ینبغی ان یبذل به ازایی کذا و کذا، میگه به نظر من باید در مقابل این ماشین این مقدار پول بذل بشه. ولم لم یوجد راغب یبذل له ذلک، ولو راغبی پیدا نشه این مقدار پول بده، ولی میگه من هستم و ارزش واقعی این متاع، ارزش واقعی این متاع این مقداره. خب بنابراین اینجا خبر حدسیست، عمومات اینجا رو شامل می شود، عمومات میگه قول عادل واحد، قول ثقه واحد حجت می باشد. پس بنابراین بر طبق این دلیل ممکنه بگیم خبر مقدم واحد هم حجته. نکته سوم تمام شد. نکته چهارم، ثم لو تعذر معرفت القیمه، اگر شناخت قیمت متعذر بود، حالا شناخت قیمت که متعذره به خاطر یکی از این دوتا دلیل، لفقد اهل خبره، محلیست که اهل خبره نسبت به این جنس وجود نداره، آقای روستایی یک کولر گرفته برده روستای خودش، حالا اونجا بحث صحیح و معیبش پیش آمده، اهل خبره در روستا مثلا وجود نداره که بیان قیمت صحیح و معیبشو بسنجن، او توقفه، یا نه اهل خبره متوقفن نسبت به این قیمت، ساکتن، چیزی نمیگن. اینجا سه احتماله، ففی کفایت زن، آیا زن کافیست، اول اخذ بالعقل، یا ما اخذ به عقل کنیم نسبت به اکثر براعت جاری کنیم، وچهان دو احتماله، و یحتمل و ضعیفن، احتمال سوم ضعیفی هم وجود داره، الاخذ بالاکثر، این که ما اکثر رو اخذ کنیم، لعدم العلم به تدارک العیب المضمون الا به، چون انسان علم ندارد به این که عیب مضمون رو تدارک کند مگر به اکثر. آقای بایه یقین داره زمش مشغول به عرش هست، اگر قیمت بالاتر رو بگیره عرش بیشتر میدهد، زمش یقینا بری شده، اما اگر کمتر رو بگیره زمش بری نشده، اشتغال یقینی، براعت یقینی میخواد، باید یقینا اکثر رو بگیره تا زمش بری شده باشد. مسئلتون لو تعارض المقدمون، آخرین مسئله در بحث عرش این است که در گذشته روشن شد در مسئله قبل که شناخت قیمت جنس در موارد زیادی نیاز دارد به نظر مقوم و کارشناس. در بحث مقوم تارتن مقوم واحد است، یا اگر مقومین متعدد هستند با هم اختلاف نظر ندارند، همشون قیمت این جنس رو یک قیمت محاسبه میکنند. خب مسئله روشن است. به قول این مقومین بلا اشکال عمل میشد. محل بحث در این مسئله این است که اگر کارشناس ها در قیمت متا با هم اختلاف پیدا کردن، مثلا دو تا مقوم اگه بگیم تعدد لازمه مثل شیخ انصاری، دو تا مقوم اعلام کردن قیمت این کتاب 1000 تومان است، دو تا کارشناس دیگه در مقابل اعلام کردن قیمت این کتاب 800 تومان است. این بحث رو میگویند تعارض مقومین. در مورد تعارض مقومین وظیفه چیست؟ نه هر سه طریق رو قبول دارن. تعارض بینه، مورد اول که مورد شهادته، نمیگن تعارض مقوم، میگن تعارض بینه. او تو کتاب القضا مطرح میشه، اون کلی هم از فرقی نمی کنه باب قیمت باشه یا غیر قیمت. اگه بینه ها با هم تعارض کردن چه کار کنن، او به کتاب بیع و کتاب خیارات ارتباط پیدا نمی کنه، او مربوط به کتاب قضاست. قاضی در تعارض بینه چه بکنه؟ اما تعارض مقوم که میگن مربوط به اینجاست، یعنی فرق نمی کنه. اگر ما بگوییم دو تا مقوم لازمه مثل شیخ انصاری، در مثال ما میشه دو تا مقوم اون طرف، دو تا مقوم این طرف. اگر بگوییم که ما اول حق که تعدد لازم نیست، اگر یک مقوم گفت 1000 تومان، مقوم دیگه گفت 800 تومان، تعارض مقوم این پیش میاد. اینجا باید چه کنه؟ شیخ انصاری میفرمایند در بحث تعارض مقومین و این که وظیفه در این مورد چیست، حداقل 6 احتمال است. احتمال اول این است که بگوییم بینه و مقوم اقل قول خودش مقدم است. به خاطر این که اصل براءت ذمه بایع است از اکثر، احتمال دوم این است که بگوییم بینه اکثر مقدم است، قیمت این جنس 1000 تومان حساب بشه، به خاطر این که نسبت به اکثر بینه اقل ساکت است و بینه اکثر مثبت است و در کتاب قضا گفته شده است که بینه مثبت در ساکت مقدم است. حالا اینا فعلا عنوان این شش احتمال نقد و بررسیش میاد دیگه، حالا عجله نداشته باش. احتمال سوم این است که حاکم شرع یا بایع و مشتری اینجا قرعه بزنند، به خاطر این که قیمت این جنس الان برای ما مشتبه است، نمیدونیم 1000 تومنه یا 800 تومن. روایت میگوید القرعتو لکل امر مشتبه، پس بنابراین وظیفه قرعه است. احتمال چهارم این است که اینجا حاکم شهر بین بایع و مشتری صلح قهری برقرار میکنه، به خاطر این که هیچ راه دیگری برای حکم حاکم وجود نداره، زیرا در کتاب قضا خوندیم حکم حاکم مبتنیست بر یکی از این سه طریقه، یا حاکم عالم است بر طبق علمش قضاوت میکنه، فرض این از اینجا حاکم عالم به قیمت نیست، یا حاکم بر طبق بینه حکم می کند. بینه در صورتی مورد حکم حاکم است که معارض نداشته باشه، اینجا بیانه معارض داره. هر یک از بایع و مشتری حجت شرعیه ظاهریه داره. هر دو بیانه دارن، بیانه ها متعارضن. پس بر طبق بیانه هم حاکم نمیتواند حکم کند. طریقه سوم برای حکم حاکم قسم است. قسم در موردی است که قسم خورنده عالم به واقع باشه. اقامه بینه دلیل بر این است که طرفین عالم به واقع نیستند. پس اینجا جای قسم خوردنم نیست. بنابراین بینه منتفیست، علم قاضی منتفیست و قسم منتفیست. این سرا که ممکن نشد، نوبت به صلح و مصالحه میرسه. اینم طریقه سوم دیگه، درسته؟ چهار و سیاه سوم شد دیگه، اقل و اکثر و رجوع به صلح. این سه طریقه قرآن بود، بسیار چهار. طریقه پنجم این است که بگوییم حاکم شرع مخیر است به هر کدام از این دو بیانه و دو مقوم که دلش خواست عمل کند. به خاطر این که دو تا بیانه با هم تعارض کردن، هیچ کدام مرجح ندارن، اذن فتخیر، حاکم شرع مخیر است به هر یک از این دو بیانه که دلش خواست عمل بنماید. اینم طریقه پنجم، احتمال پنجم. شیخ انصاری می‌فرمایند بهترین احتمال در مسئله احتمال ششم است. و نسبت می‌دهند به مشهور از محققین که آنها هم قائل بین احتمال ششم می باشند. و اون احتمال ششم جمع بین این دو بیانه می باشد. به این شکل که بیانه رو که قیمت اکثر رو مشخص کرده است در نصف متاع قول او رو معتبر بدانی. بگوییم نصف این کتاب 500 تومن ارزش داره و در نصف دیگر متا قول بیینه اقل رو انتخاب کنیم. بگیم نصف دیگر این متا 400 تومن ارزش داره. این دو نصف رو با هم جمع کنیم می شود قیمت کل متا. بنابراین در مثال ما قیمت این کتاب میشه 900 تومن، نه 1000 تومنی که اکثر میگفت و نه 800 تومنی که اقل میگفت. هر دو قیمت نه، در نصف متا قول اکثر رو میگیریم. اکثر میگفت قیمت این کتاب 1000 تومنه دیگه، میگیم در نصف این کتاب تو راست میگی، قیمت نصف این کتاب میشه 500. کارشناس عقل میگفت قیمت این کتاب 800 تومنه، میگیم در نصف دیگه این متا او کارشناس راست میگه. حالا میاد اینا همه کم کم، این بحث ظریفیه، کم کم میاد. حالا مجموعه رو جمع میکنیم تنصیف میکنیم، یا نه مجموعه کل هر دو قیمت رو تنصیف میکنیم، یا نه ابتدا تنصیف میکنیم بعد مجموعه میگیریم. یک ریزکاری هایی داره که بحثش کم کم خواهد آمد. بحث ظریف و بحث دقیقیه، به همین شکلی که توضیح میدیم بگیرید بحث رو. خب دقت کنید، پس نتیجه این شد که ما قول هر یک از این دو بیانه رو در نصف از متا معتبر می‌دانیم، این دو رو با هم جمع می‌کنیم، قیمت متا به دست می‌آید. دلیل بر این احتمال این است که مرحوم شیخ می‌فرماید هر دو بیانه حجت شرعی هستند، با هم تعارض دارند. ما در این مورد یا باید هر دو بیانه رو طرح کنیم، لازمش این است دو تا حجت شرعی رو با کنار زده، یکی از این دو رو کلن طرح کنیم، باز هم یه حجت شرعی طرح شده و تازه ترجیح بلا مرجح است. لذا ما میگوییم بین این دو دلیل ما جمع میکنیم، قول هر بیانی رو در نصف معتبر میدانیم و در نصف دیگر قول اون بیانه رو ما طرح میکنیم. و این قانون کلی فروعات دیگری هم داره. مثلا برخی از علما فتوا میدن منزلی دست دو نفره، هر دو بینه اقامه میکنن که این منزل ملک ماست، دیگری غاصبه. حاکم قول هر بینه ای رو در نصف قبول میکنه، نصف منزل رو به زید میده و نصف دیگر منزل رو در اختیار مدعی دیگر قرار میدهد. این خلاصه احتمال ششم. بحث دنباله داره، اشکالاتی برش وارد میشه، سایر احتمالات رو باید مرحوم شیخ انصاری رد کنم که انشاءالله تتمه بحث خواهد آمد. عبارت رو دقت کنم. حالا دیگه به همین نسبت بعدم اشاره می شود. فعلا حالا تصویر کنیم در جایی که مقبلین دو تا هستن، بعد دیگه بعد برسیم. مسئلتون لو تعارض المقبلون، گفتیم در اکثر موارد برای قیمت جنس باید کارشناس مراجعه کرد، طالت هم کارشناس یکیست یا اگه مختلفن اتحاد در نظریه دارن بحثی نیست، اما اگه مقدمات تعارض داشتن، دو تا مقدم میگفتن کتاب 1000 تومن ارزش واقعی است، دو نفر میگفتن 800 تومنه، اینجا 6 احتماله به ترتیب. فیحتمل تقدیم و بینت الاقله، بگیم بینه اقل مقدمه دل اصل، اصل براعت ذمه بایه است از اکثر، و بینه تل اکثر، بینه اکثر مقدمه، لانه ها مثبته، چون بینه اکثر مثبت اون بیشتره، اقل نسبت به اکثر ساکته، ولی بینه اکثر میگن قیمت این جنس 800 تومنه به علاوه 200 تومن، اون 200 تومن هم اثبات میکنه بینه مثبت بر بینه ساکت مقدمه. احتمال سوم ول قرعه، احتمال میده اینجا قرعه بزنیم، لانها لکل امر مشتبه، قرعه در هم امر مشتبه است. احتمال چهارم و رجوع الی صلح، به صلح مراجعه کنیم. کاملا این احتمال چهارم رو توضیح دادیم. قاضی از 3 طریقه میتونه به حکم دسترسی پیدا کنه، هر 3 طریقه اینجا مفقوده، ناچاریم دست به صلح بزنیم. لتشبث کل من المتبایعین، چون هر یک از متبایعین تمسک میکنه به حجت شرعیت ظاهریه، بینه ظاهری داره، حجت شرعی ظاهری داره، به هر دو بینه متعارضن نمیشه عمل کرد، و مورد غیر قابل للحلف، مورد قابل قسم هم نیست، به بایه بگیم تو قسم بخور یا به مشتری، به جهل کل من هما بالواقع، هر یکی از این به جاهل به واقع، قاضی هم فرض این علم نداره، نوبت به صلح میرسه. احتمال پنجم و تخییر الحاکمه، حاکم مخیر از بینه اقل رو بگیره یا اکثر، چون دو تا دلیل شرعی هم تعارض کردن مرجح ندارن، ازن فتخیر لامتناع الجمع، جمع بین دو تا بینه ممکن نیست، و فقد المرجح، مرجح هم مفقوده، قاضی مخیر به هر کدام یکی از این به هر کدام از این دو تا قیمت عمل کنه. این 5 احتمال، لکن الاقوى من الكل، اقوای از این 5 احتمال، ما علیه المعظم، اون چه اون عرض کنم احتمال ششمی است که بر این احتمال معظم علما هستند، من وجوب جمع بینهما به قدر الامکان، هر چقدر ممکنه بین این دو جمع کنیم. حالا توضیح میدم چطور جمع کنیم. فعلا دلیل احتمال ششم رو بیان میکنه، لأن كل منهما حجة شرعية، هر یک از این دوتا حجت شرعی است، بینه اقل و اکثر، یلزم العمل به، اگه به تنهایی باشه حجت واجب العمله، فإذا تعذر عمل به فی تمام مضمونه، وقتی متعذر از عمل به این حجت شرعی در تمام مضمونش، در کل محتوای متاع ما به قول اقل و اکثر نمیتونیم عمل کنیم چون متعارضن، وجب العمل به فی بعضه، واجب است عمل کنیم به این حجت شرعی در بعضی از مضمونش. خب بنابراین فاذا قوم احدهما بعشره، یه مقوم میگه این کتاب 100 تومن 1000 تومن میارزه 10 تومن میارزه، فقط قوم کلا من نصفهی به 5، یعنی این آقا میگه این متاع در 2 نصف است، هر نصفش 5 درهم میارزه، و اذا قوم الاخر به 8، دیگری میگه این کتاب کتاب 8 درهم میارزه، در حقیقت میگه این کتاب 2 نصف، هر نصف 4 درهم میارزه، فقط قبلم کلا من نصفی به 4، یعنی هر یک از دو تا نصف و 4 درهم مشخص کرده. فیعمل بكل منهما فی نصف المبیع، عمل میشود به هر یک از این دو در نصف مبیع. میگیم نصف مبیع 5 درهم میارزه، نصف 4 درهم، 5 به علاوه 4 میشه 9 درهم، پس بنابراین قیمت این مبیع میشه 9 درهم. و قولاهما و این کانا متعارضین فی النصف ایزن، خب در نصف هم که این دو قول با هم متعارضن، اون نصف دیگر رو اون یکی میگه 5 درهم، اون یکی میگه 4 درهم، چطور در اون نصف دیگر به قول هر کدام عمل میکنید؟ قول این دوتا بینه، ولو در اون نصف دیگر هم متعارضه کل کل. فیلزم و به مازوکه طرح و کلل قوله این فی نصفه اینه، لازمه یه تعارض اینه که هر دو قول رو در هر دو نصف ما طرح کنیم، به هیچ کدوم عمل نکنیم، الا این که میفرماین طرح دو تا دلیل شرعی درست نیست، از جمع و مهما امکن اولا من طرح، الا ان طرح قول کل من هما، طرح قول هر یک از این دوتا فی نصف، در نصف طرح کنیم قول هر کدام را، مع العمل بهی فی نصف الاخر، در نصف دیگر به قول هر کدام عمل کنیم، اولاست در مقام امتثال ادله عمل به کل بینه من طرح کلیهما. در نصف هر کدام از این دوتا متا قول دوتا بینه را طرح کنیم، در نصف دیگه به قول هر دو عمل کنیم، بهتر از این است که در کل قول هر دو را طرح کنیم، چون الجمع مهما امکن اولا من الطرح. پس بنابراین در مقام امتثال ادله عمل به کل بینه، این که در نصف هر بینه را اعمال کنیم اولاست من طرح کلیهما، هر دو بینه را طرح کنیم کلا، او احدهما راسا، یا یکی از این دو را راسا طرح کنیم. و هذا معنا قوله، و همین هم از همین وجه جمع ما، همین احتمال ششم است، معنای قاعده ای که علما میگن ان الجمع بین الدلیلین، جمع بین دو تا دلیل و عمل به کل منهما ولو من وجه اولای از طرح است، ولو در قسمتی به این دلیل در قسمتی به اون دلیل عمل کنیم، الجمع مهما امکن اولا من طرح احد ما رأسا، اولاست از این که یکی از این دو دلیل رو رأسا ترک کنیم. ولذا جعل در تمهید القواعد، از فروع این قاعده الحکم به تنصیف، این قاعده جمع فروعاتی داره، یکی از فروعات اینه که در فقه حکم به تنصیف خانه می کنیم، فی ما لو تعارضت البینتان، دو تا بینه متعارض باشن، فی دار فی ید رجلین، خانه ای در دست زید و عمرو است، یدعیهما کل منهما، ادعا می کند دو نصف رو هر یکی از اون دو، زیدم میگه کل خانه مال منه، عمرو میگه کل خانه از آن من هست، اینجا میگن دو تا بینه تعارض می کند و در این دوتا بینه قائل به تنصیف میشیم، نصف این مال رو طبق بینه زید به زید میدیم، نصف این منزل رو طبق بینه عمر به عمر میدیم. اینجا هم همینطور بینه ها تنصیف خواهند شد بر طبق قاعده الجمع و مهما امکن اولا من طرحه. انشاءالله فرصت کردید رسائل شیخ انصاری رو مراجعه کنید، ببینید این قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح رو شیخ انصاری در کجای رسائل ذکر کردن، و آیا در اونجا شیخ انصاری اعلام میکنن که این قاعده سست و بیپایه و موهوم است و هیچ دلیلی ندارد، یا در رسائل هم که ادعایی نمی کنن. بعد ببینیم آیا جمع بین این دو می شود، یا چنانچه امام امت به مرحوم شیخ اشکال کردن که آقا شما در رسائل قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح رو میگید هیچ اساس و ریشه ای نداره، در مکاسب میایید به این قاعده تمسک میکنید، یعنی چه؟ بعد ممکنه در فرصتی ما توضیح بدیم که شاید اشکال به مرحوم شیخ وارد نباشه. و صلی الله علیه و سلم.
هر دار استثناء بحث مخاصبمون تأثیره که باید هر خود